هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوم خرداد 1401 خورشیدی برابر با 24 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. با افزایش آمار کشته شدگان حادثه ریزش ساختمان متروپول در آبادان به 14 نفر، دادستان خوزستان مرگ حسین عبدالباقی مالک این ساختمان و متهم اصلی در این پرونده را تایید کرد. خبر مرگ آقای عبدالباقی در حالی مطرح شده که در ساعات پس از وقوع این حادثه در روز دوشنبه مقام‌های قضایی از صدور حکم جلب برای او خبر داده بودند. شهردار فعلی و دو تن از شهرداران سابق آبادان از جمله 10 نفری هستند که تا کنون در ارتباط با این واقعه دستگیر شدند. عملیات ساخت برج دوقلوی متروپول هنوز تکمیل نشده بود و در ماه‌های گذشته عده‌ای از خبرنگاران محلی و کارشناسان درباره اشکالات در ساخت این ساختمان و احتمال ریزش آن هشدار داده بودند. هنوز تعداد دقیق کسانی که زیر آوار مانده‌اند مشخص نیست. جو آبادان ملتهب گزارش شده و نیروهای امنیتی در سطح شهر مستقر شدند. تصاویری نیز از اعتراض شهروندان در این منطقه منتشر شده است. برخی از کاربران هم از اختلال در دسترسی به اینترنت در آبادان خبر دادند. در تهران جمعیت امام علی روز سه‌شنبه از تایید حکم انحلال خود خبر داده و میگوید سنبه تمامیت خواهان برای دستگاه قضا بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می‌شد، اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد می کنند. این نهاد خیریه در بیانیه خود تایید حکم انحلالش را در راستای تضعیف نهادهای مدنی توصیف کرده و افزوده که این اقدام در زمانی صورت گرفته که مشقتهای اقتصادی موجب شده هزاران کودک تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز و دسترسی به نیازهای ابتدایی خود برخوردار باشند. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی در سال 99 حدود 3 ماه در بازداشت بود و با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شده بود. این نهاد خیریه میگوید در آستانه تایید حکم انحلال برخی از اعضای آن نیز برای دفاع آخر بار دیگر به دادسرای امنیت احضار شده بودند. در خبر دیگر مسعود ستایشی سخنگوی تازه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری درباره پرونده احمدرضا جلالی که بیم اعدام قریب الوقوع او وجود دارد گفت ایران در پی مبادله این شهروند ایرانی سوئدی نیست.
برنامه مبادله نیست. حالا دیگه ما توی مرحله بحث اجرا را داریم. حالا اجرا کی خواهد شد چگونه؟ اینها دیگه در اختیار دادستان مربوطه و مسئول اجرای حکم است.
این اظهارات در پاسخ به پرسشی در زمینه احتمال تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 که در سوئد زندانی است مطرح شد. در آخرین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی به نقل از منابع مطلع از احتمال اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت خبر داده بود که این ادعا عملی نشد. اصرار ایران به اجرای حکم احمدرضا جلالی در حالی است که روزهای اخیر وکیل او گفته بود که بار دیگر درخواست اعاده دادرسی در این پرونده را داده است. به گفته وکیل و خانواده احمدرضا جلالی او نقشی در شناسایی دانشمندان هسته‌ای ترور شده نداشته است. خانم پروانه
ممنونم از شما آقای فرهنگ. فرهنگ قویمی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به ابعاد تازه فرو ریختن برج متروپول در آبادان. قوه قضاییه میگوید مالک و پیمانکار زیر آوار جان داده. منابع محلی هم ما از متواری شدن او خبر میدهند.
سال 98 دستگاه نظارتی در آبادان پرونده شکایتی رو علیه برج متروپول با نظریه کارشناسی مطرح کردن و درخواست توقف این پرونده شدند.
نگاهی داریم به گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در جهان. بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت می‌گیرد.
یک تغییر بسیار نگران کننده افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدره.
و در سالگرد آزادسازی خرمشهر نگاهی داریم به ابعاد مختلف جنگ ایران و عراق و اهمیت این پیروزی برای نیروهای ایرانی.
تعبد بر تخصص ارجحیت پیدا کرد و در این راه هزاران هزار از جوانان ایرانی رو اینها پرپر کردن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. رسانه‌های ایران از افزایش آمار کشته شدگان حادثه فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان به 14 نفر خبر دادند. در همین حال خبرهای زد و نقیزی منتشر شده که از احتمال مرگ مالک ساختمان در جریان این حادثه حکایت دارد. همراستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به حادثه روز گذشته. سپیده، بیشتر بشنویم خبرهای تازه را از تو.
پروانه، به همونطور که در بخش‌های گذشته گفتم این حادثه دوشنبه رویداد دوم خرداد و بخش‌هایی از یکی از برج‌های دوقلوی متروپول در خیابان امیرکبیر آبادان در استان خوزستان فرو ریخت. ساختمانی 10 طبقه و نوساز که هنوز به بهره برداری نرسیده بود و به عنوان بزرگترین ساختمان تجاری آبادان از اون یاد می‌شد. در مورد شمار کشته‌ها قبلا محمد حسین نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته بود که شمار کشته ها به 11 نفر رسیده، اما ساعتی پیش جام جم آنلاین، خبرگزاری جام جم آنلاین در واقع در وبسایت خودش نوشت که شمار کشته ها به 14 نفر رسیده. البته گفته شده که تعدادی هنوز در این ساختمان در زیر زمینش گرفتار هستن، تلاش میشه که به اونها رسیدگی بشه و نجات داده بشن. 32 نفر هم سازمان مدیریت بحران اعلام کرده که زخمی شدن در این حادثه. بیشتر نگرانی ها پروانه مربوط به افرادی هست که همون در آوار ها، در واقع آوار این ساختمان فرو ریخته محبوس شدن. به گفته یه سخنگوی اورژانس کشور، مشاهدات عینی نشون میده که 50 نفر هستن اونهایی که زیر آوار گرفتار شدن. رئیس اداره نظارت بر زیرساخت‌های فیزیکی منطقه آزاد اروند به خبر، در واقع به خبرگزاری خبر آنلاین گفته بود که شب گذشته متوجه شدن که تعدادی در طبقه زیرین ساختمان فرو ریخته هستن. اونجا کافی شاپ بوده، با خانواده‌هاشون تماس گرفتن و درخواست کمک کردن. در این حال خبرهای منتشر شده بود در فضای مجازی درباره شنیده شدن صدای برخی افراد از زیر آوارها، اما این ادعاها بعداً تکذیب شد. یعنی فرماندار آبادان گفت که چون این چیزهای شایع هست. پروانه
سپیده، امروز خبرهای زد و نقیزی منتشر شد، همونطور که گفتم، از اینکه مالک ساختمان در میان کشته شده هاست. چه خبرهای تازه‌ای وجود داره؟ چون خبرهای محلی میگن که ایشون متواری شده، برخی هم مدعی هستن که بازداشت شده. واقعا ماجرا چه هست؟
داستان حسین عبدالباقی مالک برج متروپول دیگه خیلی پیچیده شده پروانه. از طرفی خبرگزاری میزان به نقل از دادستان مرکز استان خوزستان اعلام کرده که او و یکی دیگر از متهمان اصلی پرونده هویتشون به عنوان 2 تن از کشته شده های این حادثه تایید شده. اما خب در ساعت اولیه وقوع حادثه نیروهای امدادی اول گفتن که او زیر آوار هست، آقای عبدالباقی، و بعد خبرهایی منتشر شد از اینکه او متواری شده. در این حال دیروز خبر اومده بود که آقای عبدالباقی مالک برج متروپول دستگیر شده. یعنی این رو حمید مرانی پور دادستان آبادان اعلام کرد که او دستگیر شده و بعد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم چنین خبری رو منتشر کرده، هرچند که بعداً تسنیم نوشت که تیتر خبر اشتباه شده بوده. پروانه
سپیده، آیا گفته شده که چرا این برج فرو ریخت؟ چه دلایلی وجود داشته پشت فرو ریختن این برج؟
تا الان هیچ گزارش رسمی از علت این حادثه منتشر نشده. سرپرست سازمان نظام مهندسی فقط گفته که این حادثه بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر بوده و به دلیل این بوده که غیر قانونی و به شکل اضافی سه طبقه در واقع ساخته بودن روی این برج. سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفته که روال قانونی هم در صدور پروانه ساختمان متروپول آبادان طی نشده. نماینده آبادان رو هم بگم که گفته که از 2 سال قبل هشدارهایی داده شده بوده درباره ریزش ساختمان متروپول و خواسته شده بوده که مشکلات ساختمان رفع بشه، اما ظاهراً هیچ توجهی نشده به این مسئله. در این حال امروز یک نسخه از گزارش مهندس ناظر همین ساختمان که مربوط میشه به دی 99 در توییتر منتشر شد که اینها رو تایید میکرد، نشون میداد که مهندس ناظر دستور به توقف کار داده تا ایرادات ساختمان برطرف بشه. پروانه
سپید، مسئولان چه واکنشی نشون دادن به این حادثه و بانیان اون؟
مثل حادثه های دیگه باز هم مقامات استانی و کشوری از دادستان کل تا نماینده های مجلس باز وعده دادن که با مسببان حادثه برخورد میشه. دادستان عمومی استان خوزستان گفته که تا این لحظه 10 نفر از عوامل اصلی رو که دخیل بودن در اجرای این پروژه دستگیر کردن، از جمله شهردار فعلی و شهرداران سابقه آبادان. یک تعدادی هم از پرسنل شهرداری و ناظران اجرای این پروژه هم ظاهرا دستگیر شدن. اعلام شد امروز که احمد وحیدی وزیر کشور و محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در محل ساختمان متروپول حضور داشتن، جلسه کمیته بحران رو اونجا تشکیل دادن. به هر حال اون چی که هست، همه انتقادها متوجه مالک ساختمان هست، یعنی حسین عبدالباقی، شخصی که به هر حال مشخص نیست که در گذشته متواری شده یا بازداشت شده. پروانه
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهگام با ما بود با نگاهی به حادثه فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان. اما در همین زمینه در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره مناسبات مالی و سیاسی حسین عبدالباقی، مالک و پیمانکار این بنا با حاکمیت پرسیدم.
ببینید، آقای عبدالباقی روز قبل اعلام شد که بازداشت شده. آقای مرانی پور دادستان آبادان اعلام کردند. امروز ایشون اعلام کردن که آقای عبدالباقی در ساختمان بودن و جانشون رو از دست دادن. همون دیروز که این حرف زده شد، منابع مطلع اعلام کردن که آقای عبدالباقی از شهر خارج شده، یعنی همزمان با صدور حکم به ایشون اطلاع داده شده و ایشون از شهر خارج شده. کسانی هم ادعا کردن که خروج آقای عبدالباقی رو از مجتمع دیدن. ولی نکته مهم همون مسئله است که شما بهش اشاره کردید. ببینید، سال 98 دستگاه‌های نظارتی در آبادان پرونده شکایتی رو علیه برج متروپول با نظریه کارشناسی مطرح کردن و درخواست توقف این پرونده شدن. در اون زمان آقای مرانی پور دادستان آبادان بودن. این پرونده در شعب رسیدگی شد. با پیگیری آقای مرانی پور حکم به تبرئه در پرونده متروپول داده شد و آقای عبدالباقی با وجود همه نظرهای کارشناسی و در مرحله تجدید نظر هم معاون دادستان در اهواز مجدداً حکم به تبرئه داد. در اون زمان اسنادی منتشر شد از طرف سازمان برنامه بودجه که 2 دستگاه لنگروز 20 فقره وام 100 میلیون تومانی کم بهره در اختیار دادگستری آبادان از طریق سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفته. و نکته مهم اینجا است که کسی که این وام امتیازها رو تخصیص داده آقای احمد رستمی هست که در همون سال اسناد معاملاتش با حسین عبدالباقی در رسانه ها منتشر شده. عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اداری سابق سازمان منطقه آزاد اروند. حالا اگر ما یک مقدار بخوایم جلوتر بریم، در همون زمان نصب قریب به 30 دستگاه کولر، تجهیزات اداری و آسفالت محوطه دادگستری آبادان رو هم هلدینگ عبدالباقی انجام داده. یک مقدار عقبتر در سال 96 نامه‌ای به نمایندگان وقت آبادان از طرف سازمان نظام مهندسی زده شده که این نامه امروز منتشر شده از طریق رادیو گوشه کنار. در این نامه که به آقای غلامرضا شرفی، عامر کعبی و جلیل مختار نماینده فعلی آبادان زده شده، صراحتاً به مشکلات فنی این ساختمان اشاره شده و تاکید شده که امکان ریزشش است. در سال 99، یعنی یک سال بعد از افتتاح برج شماره 1 متروپول توسط استاندار وقت خوزستان، سازمان نظام مهندسی دو نامه جداگانه منتشر کرده. یک نامه به هولینگ عبدالباقی، در اون نامه در 14 بند ایرادهای فنی در خصوص ساختمان مطرح کرده که هر کدوم به تنهایی میتونسته موجب ریزش ساختمان بشه. در نامه دیگری به سرپرست وقت شهرداری آبادان هم مواردی رو مطرح کرده. در اون نامه صراحتاً عنوان شده که عدم پیگیری این موارد میتونه باعث به خطر افتادن جان و مال شهروندان آبادانی بشه. خب همه اینا نشون میده که روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت در استان خوزستان و در شهرستان آبادان روابط بسیار نزدیکی بوده و همین روابط بخشی از عوامل اتفاق ناگواری هست که امروز در آبادان رخ داده.
خب اشاره کردید به روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت. استان خوزستان در سالهای گذشته همیشه ملتهب بوده به دلایل کمبود آب، مسائل اقتصادی، فقر و مسئله حتی ریزگردها. با توجه به این موضوع که خب الان افکار عمومی رو درگیر کرده، چقدر میتونه این مسئله امنیتی بشه و چقدر میتونه دامنه‌دار بشه برای حاکمیت این مسئله؟
ببینید، از همین الان همین مسئله امنیتی است. حاکمیت تلاش داره اخبار مربوط به تعداد کشته شدگان در این ساختمان رو پنهان بکنه. من از دیروز در واقع در این خصوص شروع کردم و صحبت کردم و به این موضوع پرداختم و در موردش تحقیق کردم. هیچ کس تردید نداره بین 80 تا 150 نفر در این ساختمان محبوس هستن و امیدی هم مسئولین امدادی که اونجا هستن میگن امید کمی برای نجاتشون وجود داره. اما چرا حاکمیت در این خصوص اطلاع رسانی نمی کنه با وجود ابعاد وسیع فاجعه؟ به این دلیل که عوامل حاکمیت در قوه قضاییه، در قوه مجریه و در بخش‌های مختلف در اتفاقی که امروز افتاده دخیل هستن و همه اینها باعث میشه که حاکمیت تلاش بکنه ابعاد این پرونده رو تا اونجایی که ممکنه مدیریت بکنه، ولی بدون تردید با اطلاع رسانی که داره انجام میشه، با استفاده از فرصت شبکه‌های مجازی، من فکر میکنم که مردم مطلع خواهند شد و قطعا دادخواهی در خصوص روشن شدن تکلیف متهمان اصلی، نه فقط مالک ساختمان که ادعا شده کشته شده، بلکه تمام کسانی که از سال 96 تا امروز در این پرونده اهمال کردند، تبانی کردند یا به شکلی موارد مطرح شده فنی رو نادیده گرفتن، همه اینها باید در واقع به جرائمشون در ارتباط با این اتفاقی که افتاده رسیدگی بشه.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره ابعاد سیاسی امنیتی فرو ریختن برج متروپول در آبادان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با اعلام افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان طی سال 2021 خبر داد که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. گزارش سالانه این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید که دست کم 579 مورد اعدام در 18 کشور طی سال 2021 رخ داده که به نسبت سال قبل از آن افزایشی 20% را نشان می‌دهد. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره وضعیت جهانی اعدام‌ها پرسیدم.
در سال 2021 فقط 18 کشور در سطح جهان، یعنی فقط 9% اعضای سازمان ملل دست به این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی زدن و این نشون میده که هر چند در بعضی کشورها مثل ایران وضعیت وخیمه و متاسفانه ما با افزایش نگران کننده آمار اعدام روبرو هستیم، ولی روند جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی. جمهوری اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدام شدگان به حداقل 314 نفر مسئول اصلی افزایش آمار اعدام در سطح جهانه و بیش از نیمی از اعدام‌های صورت گرفته در جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. پس از ایران، مصر و عربستان با 83 نفر و 65 نفر به ترتیب، در کنار ایران مسئول 80% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان هستند. بنابراین در واقع ما با یک اقلیت منزوی در جهان روبرو هستیم که همچنان اصرار داره جان انسان‌ها رو بگیره، در حالی که 2/3 کشورهای جهان یا مجازات اعدام رو به طور کامل برای تمام جرایم لغو کردن و یا در عمل اجرای احکام اعدام رو متوقف کردن. در حال حاضر تنها 55 کشور در سطح جهان مجازات اعدام رو در قانون خودشون حفظ کردن، ولی از این میان هم واقع سال 2020 هم سال 2021 18 کشور در عمل مجازات اعدام رو به اجرا گذاشتن.
خانم بحرینی، همونطور که شما هم اشاره کردید، این گزارش میگه 54% اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته. حکومت جمهوری اسلامی در طی 43 سال اخیر همیشه از این ابزار استفاده کرده برای مجازات متهمان، در چه متهمان سیاسی از دید جمهوری اسلامی چه حالا مواد مخدر. چه تغییراتی صورت گرفته در سال‌های اخیر در روندی که جمهوری اسلامی پیش گرفته برای استفاده از مجازات اعدام؟
یک تغییر بسیار نگران کننده، افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدره. اگر به یاد داشته باشین، از سال 2017 پس از اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر، آمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر به شدت کاهش پیدا کرد و در سال گذشته، یعنی در سال 2022، سال قبل، فقط 32 مورد اعدام مرتبط با جرم ببخشید 23 مورد اعدام با مرتبط با جرم مواد مخدر ثبت شده بود، ولی در سال 2021 آمار این اعدام ها افزایشی 5 برابری داشته و دست کم 132 نفر به خاطر جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایمی که منتهی به قتل عمد نشدن مطلقا ممنوعه و در این رابطه مقامات جمهوری اسلامی ایران در حال نقض فاحش حق حیات و قوانین بین المللی هستند. به علاوه ما در ایران همچنان شاهد اعمال مجازات اعدام علیه کسانی هستیم که در زمان وقوع جنگ زیر 18 سال سن داشتند و از 3 نفر سجاد سنجری، آرمان عبدالعالی و علی اصغر محمدی که همه در زمان وقوع جنگ دست بودند در این گزارش یاد شده. مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور دائم از مجازات اعدام علیه به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان هم استفاده می کنند. در علاوه ما توضیح دادیم که چطور اعضای اقلیت‌های تحت ستم به نسبت جمعیتشون بیشتر با اتهامات مبهمی مثل محاربه یا افساد فعل به اعدام محکوم میشن. حداقل 19% از اعدام‌های ثبت شده در سال 2021، یعنی 61 نفر از اقلیت بلوچ بودند، در حالی که سهم بلوچ‌ها از جمعیت کل ایران حدود 5% و همچون سالیان گذشته مجازات اعدام بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر میشه و این هم در تضاد شدید با استانداردهای بین المللی اعدام مجازاتی برگشت ناپذیره و این که پس از محاکمه ناعادلانه صادر میشه هولناک بودن این وضعیت مرگبار در ایران رو به مراتب بیشتر هم برجسته میکنه.
خانم بحرینی، در سطح جهان شاهد شکل‌گیری کمپین‌ها و حرکت‌هایی هستیم که با مجازات اعدام مخالفت کردند. بسیاری از کشورها هم قوانین خودشون رو یا تعدیل کردن یا تغییر دادن. چه حرکت‌هایی در سطح جهان صورت داره می‌گیره برای مخالفت با مجازات اعدام؟
کارزار جهانی برای لغو مجازات اعدام به عنوان مجازاتی که حق حیات رو نقض می‌کنه و همیشه ماهیتی بی‌رحمانه و ناعادلانه داره بسیار موفق بوده و امروز 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و یک اقلیت کوچک هستن که همچنان اصرار بر اعمال این مجازات که در واقع قتل انسان‌ها با تایید حکومت دارن. پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دومین پروتکل اختیاری با هدف لغو مجازات اعدام، در سال 1989 تصویب شده. 88 کشور اکنون به اون پیوستند. 89 کشور در واقع، یک کشور هم ارمنستان هم به این پروتکل در سال گذشته پیوست و ما امیدواریم که روزی باقی کشورهای جهان از جمله ایران هم به این پروتکل بپیوندند.
گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین الملل درباره وضعیت اعدام‌ها در سراسر جهان. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای رئیس، دست درد نکنید. روغن 120 هزار تومان رو امروز رفتم خریدم 410 هزار تومان. دست درد نکنه. میخواستی سفره ایمو بیاری آقای رئیسی.
رشد نرخایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
ببینید که حاکمان نابکار جمهوری اسلامی ایران بر سر ملت چی آوردن. امروز شنیدم یک شهروند کهنسال لرستانی میگوید رفتم یه دونه تخم مرغ خریدم 3000 تومان که اینو شب بخورم. بعد دنبال روغن گشتم، روغن پیدا نکردم، مجبورم نون و نوشابه بخورم. آیا ببینید تو قرن 21 این حاکمان از خدا نترس حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بر سر ملت ایران چی آوردن؟
من خودم شغلم قالیبافی است. یارانه ما را قطع کردن که میلیاردر هستم، چون پسرم یک ماشین سال 88 1206 براش خریدم به مبلغ 100 میلیون، اونم از بانک وام گرفتیم. الان درآمد اون پسرم هم که ماهی 3 میلیونه، 2,892,000 تومانشو به اقساط همون ماشین میده. به دلیل همون ماشین ما را از یارانه معاشیتی و خود یارانه این ماه انداخت. این هم میخواهم به داد مردم برسن.
اینکه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نهادی به نام ستاد حقوق بشر وجود داره اصلا مسخره ترین و مضحک ترین جوکه. شما اصلا ضد بشرین، شما حقوق بشر چی میفهمین؟ بعدم شما مردم رو دستگیر میکنین، به جرم جاسوسی میندازین تو زندان، همینجوری بلا تکلیف و علاف و پادر هوا. هر چقدر که میگن آقا ما جاسوس نیستیم، ما اصلا کاری به سیاست نداریم، شما به روش گروگانگیری سعی میکنین یه چیزی بگیرین که یه چیزی رو آزاد کنید. واقعا شرم بر شما، خجالت بر شما. شما اصلا از انسانیت میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله دارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
جنگ ایران و عراق از 31 شهریور 1359 با حمله سراسری نیروهای ارتش صدام به ایران آغاز شد. جنگی که برخلاف تصور همگان 8 سال به طول انجامید. خرمشهر 4 آبان همان سال به اشغال نیروهای عراقی درآمد و تا 3 خرداد 1361 در اشغال باقی ماند. در حدود 3 دهه‌ای که از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، مسئولان و فرماندهان جنگ دلایل خود را در مورد ادامه جنگ بعد از بازپسگیری خرمشهر بارها بیان کردند. آنها معتقد بودند که ایران می‌تواند در نهایت این جنگ را با پیروزی پایان دهد، اما واقعیت چیز دیگری بود و در نهایت ایران مجبور به امضای قطعنامه 598 شد و جان هزاران ایرانی در این میانه گرفته شد. در اینجا این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله و میزگردی باشید با حضور حسین آریان، کارشناس نظامی، و آلفرد یعقوبزاده، عکاسی که از فتح خرمشهر عکاسی کرده و این دو درباره دلایل جنگ و روزهای فتح خرمشهر میگویند.
حمله عراق دلایل مختلفی داشت، از جمله در سطح نظامی اگه بخوایم نگاه بکنیم، ضعیف شدن کامل ارتش بود. یعنی تمام اون فرماندهان بالای ارتش زمان شاه یا اعدام شدند یا برکنار شدند. ارتش در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داشت. گروه های چپی از حزب توده، مجاهدین خلق و دیگران همه ندا می‌دادند که بایستی ارتش منحل بشه. به اضافه شرایط سیاسی به وجود اومده، به اون چرا که رژیم اسلامی می‌خواست اون موقع انجام بده که به حساب صدور انقلاب بود، همه اینا دست به دست هم داد و صدام با اون به حساب چینی رو که از زمان شاه داشت با توجه به قرارداد الجزایر به ایران حمله کرد، بخشای زیادی را متضرر شد و حد میزد که مثلا در ارتباط با خرمشهر در عرض 3 روز خرمشهر رو تصرف خواهد کرد که اینگونه نشد و خرمشهر به هر حال در اونجا نیروهایی بودن مقاومت کردن از جمله تکاوران دریایی و خلاصه خرمشهر رو بعد از 34 روز تصرف کرد که بیشتر عملیات پس از این تصرف در این منطقه صورت میگیره، از جمله آزادی خرمشهر.
آقای یعقوب‌زاده، شما 32 ماه از این جنگ عکاسی کردید و از همون دقایق اولیه حمله عراق به فرودگاه مهرآباد عکس‌های شما بخشی از تاریخ این جنگ به حساب میاد. شرایط نیروهای ایرانی وقتی خرمشهر اشغال شد چگونه بود و چه وضعیتی اصولاً در مناطق جنوبی ایران در زمان حمله عراق حاکم بود؟
سلام. والا در حقیقت چه بخواید، من خودم در عملیات نبودم، به دلیل اینکه موقعی که یعنی 2 روز قبل عملیات ما اطلاع داشتیم که عملیاتی هست در خرمشهر و مجوزی من از طرف ستاد مشترک جنگ و از طرف وزارت ارشاد مجوز داشتم، ولی بدبختانه مدیر ستاد تبلیغات جنگ آقای کمال خروزی شب نیروهاشو فرستادن و مجوز منو مجوز منو از من گرفتن. از این نظر من اون لحظه نتونستم برم، ولی صبح خودم رو به خرمشهر رسوندم. خب اونجا من دیدم تمام نیروها خیلی خوشحال بودن و مردم هم خیلی خوشحال بودن، همه مثلا شیرینی نقل و نبات پخش میکردن، اسفند دود میکردن دور سر رزمنده ها. از این نظر خب همه خوشحال بودن و مناطق زیادی رو گرفته بودن، ولی خب از نظر برای من اون لحظه ای که حمله شد خیلی مهم بود که خب نتونستم برم، ولی خب بازم خیلی لحظه یک صحنه خیلی مهمی بود برای من که سقوط خرمشهر رو عکاسی کنم و خلاصه تونستم یه تعدادی عکس بگیرم. و خب نیروها همه با هم منسجم بودن، نیروی ارتش، نمیدونم سپاه، بسیج، مردم معمولی، خلاصه تونستن این شهر رو حالا نمیدونم با دست و پر و خالی بگیرن.
آقای آریان، از زاویه نظامی اگر بخوایم این آزادسازی خرمشهر رو بررسی کنیم، چه پارامترهایی سبب شد که ایران بتونه خرمشهر رو در اون مقطع تاریخی آزاد کنه؟
یکی نقش اصلی در واقع اینجا برمیگرده به ارتش. این ارتشی رو که رژیم جمهوری اسلامی به شدت ضعیف کرده بود و اصلا حالت واقعا ارتش رو نداشت، به هر حال با توجه به اون چرا که اتفاق افتاد، همین ارتش با دست‌های بسته در حالی که پشت سرش دشمن داخلی بود، یعنی همین رژیم جمهوری اسلامی، و روبرویش خصم خارجی بود صدام، چند تا عملیات انجام داد، خودش جمع جور کرد عملیات انجام داد. عملیات سامنه‌الائمه بود که از 5 مهر تا 7 مهر 1360 پشت سر اون طریق القدس بود و بالاخره فتح المبین و بالاخره رسید به 10 اردیبهشت 1361 که عملیات بیت المقدس رو انجام داد برای آزادسازی خرمشهر. نقش عمده و اصلی رو ارتش در اینجا بازی کرد. در اون موقع واقعا سپاه پاسداران نه بنیه‌ای داشت و نه کسانی که گرداننده سپاه پاسداران بودند در شرایطی بودند که حتی بفهمند عملیات نظامی و تعریزی چیه تا بخواند کاری در اون سطح انجام بدن، برخلاف اونجا که حالا بزرگنمایی میکنن و نقش ارتش رو دارن کمرنگ میکنن. همه اینا دست به دست هم داد و باعث شد که بالاخره خرمشهر بعد از 576 روز اشغال توسط عراق آزاد بشه. این اهمیتش این هست که یک نقطه عطفی در جنگ بود. برای اولین بار نیروهای صدام شکست خوردن و مجبور شدن به عقب نشینی و رفتند اون سوی اروندرود و این نقطه عطف باعث این شد که به هر حال یک شرایطی وجود بیاد و صحبت‌های انجام شد برای اینکه ایران چند تا گزینه داره که یکی از این گزینه‌ها واقعا گزینه به حساب آتش بس بود، ولی در نهایت تصمیم رژیم عوض شد و جنگ از اون حالت به حساب حمله‌ای و تهاجمی رو که ایران داشت و صدام رو عقب زد و نیروهای صدام رو، تبدیل شد به یک جنگی که در واقع میشه گفت یک جنگ بین خمینی و صدام حسین بود. یعنی از اون حالت میهنی و دفاعی و منافع ملی از اون دیدگاه خارج شد و در اینجا جمهوری اسلامی اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب شد.
آقای یعقوب‌زاده، برگردیم به شما. شما جنگ‌های بسیاری رو عکاسی کردید. جنگ ایران با عراق چه تفاوتی داشت با جنگ‌های دیگه‌ای که شما از نزدیک شاهد بودید؟
خب جنگ برای من جنگ ایران عراق تقریبا مثل جنگ اول جهانی میمونه، چون نیروهای یعنی فقط نیروی مکانیکی حضور داشت ولی نیروی انسانی خیلی مهم بود، به دلیل اینکه خب نیروهایی که می‌رفتن نمیدونم روی مین میرفتن یا اینکه خب پیشروی میکردن دیگه فکر نمیکردن کشته و زخمی بشن یا اینکه اسیر بشن، از این نظر تلفات جانی زیاد بود. ولی خب حضور همین رزمندگانی که بدون هیچ مثلا مثل امروز که میبینید همه جلیقه ضد گوله دارن، کلاه خود دارن، اینا نداشتن. اینا واقعا خیلی مردمی جنگ میکردن. حالا میگم چون استاد فرمودن خب ارتش مسلمه، ارتش واقعا کار فوق‌العاده‌ای که کرد که یادمه که تمام مردم واقعا در مورد تکاورا مخصوصا صحبت میکردن. از این نظر این برای من جنگ ایران و عراق تقریبا مثل جنگ اول جهانی میمونه، ولی یعنی تقریبا سنگر با پوست و با بدن و با تن رزمنده ها درست شده بود و برایشون مهم نبود برن کشته بشن. از این نظر خب واقعا یک فاجعه بود که یه نزدیک نمیدونم تقریبا 1 میلیون جونشون از دست دادن و خب یک صحنه خیلی خیلی وحشتناک.
آقای آریان، شما اشاره کردید به اینکه بعد از فتح خرمشهر ایران گزینه‌های بسیاری پیش رو داشت، یکی از اونها آتش بس بودش، اما در خاطرات احمد خمینی مسئله ذکر شده که خود حتی آقای خمینی هم با ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر مخالف بوده، ولی در نهایت فرماندهان جنگ او رو راضی کردن. چه عواملی دست به دست هم داد که فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی بر ادامه این جنگ انقدر مصر باشند؟
ببینید، بعد از اینکه عملیات بیت المقدس خرمشهر آزاد شد، ایران تقریبا 3 گزینه داشت. یه گزینه‌اش این بود که قبول آتش بس و مذاکرات صلح، یعنی که دیپلمات‌ها به میدان بیاند و شروع بکنند به گفتگو. یک گزینه دیگرش این بود که تعلیق جنگ، یعنی یه حالت نه جنگ و نه صلح و فعالیت برای براندازی حکومت صدام از طریق اپوزیسیون عراقی. یه حالت دیگه ورود به خاک عراق بود و ادامه جنگ، یعنی از اون حالت قبلن که سربازان ایرانی داشتن دفاع میکردن برای خاک خودشون، در خاک خودشون داشتن عملیات انجام میدادن، ورود به خاک عراق به ادامه جنگ بود و جمهوری اسلامی این گزینه سوم رو که بدترین گزینه است این رو پذیرفت. برای چه؟ برای اینکه هدفشون این بود که صدام رو شکست بدن و رژیم بعث رو سرنگون بکنن، غرامت از عراق دریافت بکنن و در زمان جنگ دیدیم میمان گرامی هم گفتند حرکت به طرف به حساب قدس از طریق کربلا. در اینجا که وقتی که صحبت از به حساب نیروهای مردمی میشه، اینجا سپاه وارد میدان شد، یعنی سپاه اومد شد میداندار، یعنی کاری رو که ارتش میخواست بکنه که عملیات حساب شده باشه، حمایت های لوجستیکی در بین باشه، آموزش آمادگی برای اجرای عملیات و تمام این پیشبینی ها کنار گذاشته شد و سپاهیان اومدن وارد میدان شدن. تصمیماتشون بر پایه عقاید دینی و مأموریت الهی بود که برای خودشون تصور میکردن. شور انقلابی داشتن و شهادت و بهره‌گیری از امواج انسانی، همینی که میهمان شما گفته، حتی سربازان، یعنی این جوانانی رو که میفرستادن برای مبارزه، اینها حتی کلاه خود هم نداشتن. یعنی استفاده از امواج انسانی برای به حساب پیشبرد اهداف نظامی خودشون، یعنی تعبد بر تخصص ارجحیت پیدا کرد و در این راه هزاران هزار از جوانان ایرانی رو اینها پرپر کردن. وقتی که شما یک فرمانده سپاه داری یا خود مثل آقای قالیباف که یکی از کلیپاش من دیدم میگه که من وقتی که 22 چند ساله بودم فرمانده لشکر بودم، این واقعا اصلا جوک است. برای اینکه یک نفر نظامی وقتی که تمام مدارج نظامی رو دانشگاهش رو طی بکنه، تجربه داشته باشه، در سن 23 سالگی 25 سالگی یک صدفان یکه. ایشون بدون اینکه هیچ گونه این مدارج رو طی بکنه شده ایشون میگفت من فرمانده لشکرم. یعنی فقدان دانش نظامی، نداشتن تجربه، بلند پروازی های ابلهانه، همه اینها باعث شد که واقعا جنگ به اون گونه ختم بشه که تمام شد و حالا همین سرداران تاریخ جنگ رو تحریف میکنن، پنهانکاری میکنن، مخفی میکنن اشتباهات خودشونو و خطاهای خودشونو دارن به حساب از دیگران پنهان میکنن. نمونه کامل اینا حرف ما تمام بکنم محسن رضایی است. فقط کافی به حرفاش گوش بکنید. ایشان بعد از گذشت، یعنی طی کردن فرماندهی سپاه پاسداران، حالا که دکترای اقتصادم داره، واقعا حتی برای اداره کردن یک دکه شمع فروشی در یک زیارتگاه هم واقعا لیاقتش نداره. ایشون این همه جوان رو پرپر کرد و حالا هم 2.5 باقیه و طلبکار از ملت ایران.
آقای یعقوب‌زاده، آقای آریان اشاره کردن به اینکه فرماندهان جنگ بسیاری از مسائل رو پنهان کردن برای اینکه مسئولیت نپذیرن درباره این جنگ. شما به عنوان عکاس و خبرنگار که شاهد این جنگ بودید و عکس‌های بسیاری گرفتید، آیا با مسئله سانسور و منع حضور در مناطقی مواجه شدید؟ عکس‌های شما بعد از اینکه گرفته می‌شد چه سرنوشتی داشتن برای انتشار؟
خب ببینید، در ایران معمولا دو نوع مطبوعات بود: مطبوعات داخلی، مطبوعات خارجی. مطبوعات داخلی که خب روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان و اطلاعات و نمیدونم ایرنا بود اون زمان، همین، مال ممکنه یک دو تا روزنامه دیگه هم بود، ولی در اصل این سه چهار تا روزنامه بودن. به اضافه مطبوعات خارجی، آژانس‌های خارجی بودن، روزنامه مجله‌های خارجی بودن که اینا به اجازه کار نداشتن. یعنی شروع جنگ اومدن تمام آژانس‌ها رو و تمام دفاتر رو گرفتن، قبضه کردن و به همه گفتن شما جاسوسین و ما رو بردن. یه چند روز بازجویی و نمیدونم بازداشت بودیم. از این نظر بعد این مسئله که خب تمام دفاتر رو بستن، ما باید زیر سانسور می‌رفتیم و این سانسور زیر نظر دفتر آقای کمال خرازی بود که ایشون مسئول ستاد تبلیغات جنگ بودن و با مطبوعات خارجی دشمن بودن. در همین که مثلا همین که فرمودم، مثلا من رفته بودم همین برای حمله چیز فتح خرمشهر، اومدن با مجوز من توقیف کردن، نذاشتن برم. بدون اینکه مطبوعات خارجی بودم، با چند تا دوستای دیگه هم، آقای گلستان، آقای دقتی، آقای صیاد، نزدیک 3-4 نفر بودیم، بعد همه ما رو در هتل هست نگه داشتن، گفتن بیرون نمیتونی برین و به جبهه هم نمیری. از این نظر خب سانسور خیلی فعال بود، یعنی واقعا کل این مسائل سانسور بود و مطبوعات خارجی بیشتر حرفای ما رو قبول میکردن تا مطبوعات ایران رو، چون خب همه میدونن اینا حزبی هستند، خلاصه به سیستم وابستن. از این نظر بود ما عکسامونو عکسمو میگرفتم، ظاهر میکردم، میبردم اداره بازبینی که بهش میگفتن اداره سانسور، باید اینا بازدید، باید بازبینی میشد، مهر میشد، بعد اینا این بسته ها میتونستم به خارج از ایران پست کنم یا اینکه مسافر پیدا کنم با هواپیما ببر. از این نظر خب واقعا خب اصلا از شروع اول، یعنی از زمان جنگ دیگه سانسور شروع شد دیگه. از این نظر خب بعد فتح خرمشهر من دیگه واقعا خسته شده بودم، زدم رفتم، گفتم دیگه من حال حوصله نمیدونم رفتن به بازجویی زندان رو ندارم یا اینکه فردا بگیرن اعدامم کنن.
آقای آریان، در بحث کمک‌های مالی نظامی همیشه جمهوری اسلامی تاکید می‌کنه که عراق از کمک جهانی در این جنگ بهره برده و ایران با دست خالی جنگیده، اما اسناد و مدارک این ادعا رو رد می‌کنه. چه کشورهایی در این جنگ به ایران سلاح فروختن و چه کشورهایی اصولاً حمایت کردند از جمهوری اسلامی در جنگ با عراق؟
نکته خوبی رو ذکر کردید. ببین در همین جا وقتی که صحبت از حساب جنگ میشه و اینکه چرا ما رفتیم حمله کردیم به خاک عراق، همین فرماندهان سپاه تو بعضی از این گزارشات در طی این سالهای گذشته خونده گفتن که بخشی از خاک ایران هنوز در تصرف صدام بوده، بنابراین نمیشد که ما صلح بکنیم و بعد ما تو دور پیروزی بودیم برای اینکه خرمشهر رو آزاد کرده بودیم. چون این شرایطی اصلا این قابل قبول نیست که ما بخوایم با صدام صحبت بکنیم. یه نکته دیگه هم که ذکر میکنن همینه، میگن که صدام به هر حال تمام اون کمبودهای کمیش از نظر سلاح و تجهیزات داشته به دست میآورده و دیگران بهش کمک میکردن. خوب اگه شما این رو میدونستید در مقابل چرا ارزیابی درستی از توان خودتون نداشتین؟ شما وقتی میگین مرگ بر آمریکا، مرگ بر نمیدونم شوروی، مرگ بر همه جای دنیا و سلاح و تجهیزاتی که در دستتون هست که از زمان شاه به شما رسیده که ارتش داده با این میجنگه، به بیشترش خارجیه و آمریکاییه، نیاز به قطعات داره، با اینو شما درک میکردین که آقا در دراز مدت اگه ما بخواهیم بجنگیم دچار اشکالات خواهیم شد، سلاح و تجهیزات کافی نداریم. حالا که به قول خودتون در دور پیروزی هستید و خرمشهر رو آزاد کردین، بیایید قبول بکنید آتش بس. ولی همون گونه که صدام از همه کمک‌های کشورهای عربی، کمک‌های بی‌دریغ کشورهای عربی و همینطور در مقاطعی از آمریکا به ویژه از نظر اطلاعاتی بهره برد، جمهوری اسلامی در تنگنا بود، ولی به هر حال کمک‌هایی در یک سطح محدود بهش شد از طرف کره شمالی، از طرف چین در ارتباط با موشک‌های کرم ابریشم و موشک‌های دیگه. ولی نکته مهم و واقعا شگفت‌آور اینه که همین چین که حالا جزء متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است و برخی میگن که در زمان جنگ به ایران کمک کرده، موشک داده و نمیدونم موشک های ضد کشتی که ابریشم رو داره، در همون موقع بیش از این که به ایران سلاح و تجهیزات بفروخته، به صدام سلاح و تجهیزات فروخته بود. شاید خیلی از افراد این رو ندونن. بنابراین همه کشورها به نحوی درش دست داشتن، ولی جمهوری اسلامی در یک نگاه کلی تنها ماند و بعد وقتی که مرتب دچار شکست های متوالی شد، فاو در به حساب از دست گرفته شد در اون عملیاتی رو که انجام داده بودن شبه جزیره فاو و بعد کارهایی رو که در حیطه خلیج فارس انجام گرفت تا به عملیات آخوندک و غیره و زالک و زدن هواپیمای مسافربری، جمهوری اسلامی واقعا دیگه راه پس و پیشی نداشت و مجبور شد که قطعنامه 598 رو بپذیره و تن بده به آتش بس. یه نکته دیگری را که در اینجا ذکر بکنم از نظر حقوقی به نظامی اینی که ما آتش بس رو با عراق برقرار کردیم با اینکه سالهای سال ازش گذشته، ولی کماکان این یک صلح بالفعل. عراق برای ما اون تهدیدی که در قبل بود نیست، ولی ما وارد اون حلقه های بعدی آتش بس که متارکه و بالاخره ترک مخاصمه هست هنوز به اونجا نرسیدیم و صلح با عراق امضا نکردیم، هیچ غرامتی نگرفتیم، به جمهوری اسلامی به قدس نرسید علامت گذاری های مزای دو کشور صورت نگرفته، لایروبی اروندرود یا شط العرب صورت نگرفته، تهدید حدود فلات قاره دو کشور صورت نگرفته و یک شاهی هم عراق به ایران غرامت نداده.
منو رها کن به خودم، میخوام احساسمو بشناسم، خاطره هامون رو ببر تا بره غصه از یادم، دلمو پنهون میکنم تا نشه کسی همرازم.
We're the sinners and the blessed. I can see it, I know what you're feeling.
فرداست که همراه شماست.
شکرم را مردا به مرا زنده کن ای دوست، از چشمه صافت بدهم تا سیراب شوم، جان به کفارم تقدیم کنم پا و سرم را، چون پس رود رحمت جانان ما پس رویم، تا که ببارد بر چهره ما رحمت باران، دریاب زمین لاغرم را، ناباب مرا باب کن ای دوست، تا باد شود سوی تو آهم، آزاد شود از دو جهانت، دریاب زمین خود سرم را. اقل قدمت را با جام دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را، قدمت را با جان دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را،
هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
میپرسی از حالم، احوالم، اگه وقت ساله توی رفاقت من و تو درو گفتن محال.